رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 23 ماه دلو 1394 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم:
افزایش حملات هوایی آمریکا علیه داعش در افغانستان، هشدار روسیه در صورت ناکام شدن مذاکرات صلح سوریه و آغاز ماموریت بحری ناتو علیه قاچاقبران انسان.
در بخش گزارش های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، صدها کودک بامیانی با کمک کتابخانه سیار از اسرار مواد مخدر آگاه شدند. ایران در 37 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اکنون در داخل و جهان در چه وضعیتی است؟ مصاحبه یک تحلیلگر ایرانی را خواهید شنید. و تلاش ها در آمریکا برای جبری ساختن مکلفیت عسکری برای آمریکایان عنوان گزارش دیگری است. همین اکنون که با دمای هوای کابل -3 درجه به آسمان آفتابی برای امروز پیش بینی شده است، با این پیشگویی وضع هوا، میرویس رحمانی خبرهای افغانستان جهان را آغاز می کند.
سلام و صبحتان بخیر. ایالات متحده میگوید که شمار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان بین 1000 تا 3000 نفر می باشد. جنرال ویلسون شوفنر، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در مقر وزارت دفاع ایالات متحده گفت که نیروهای آمریکایی حملات هوایی علیه داعش در شرق افغانستان را اخیراً افزایش داده و شمار مشاورین نظامی برای نیروهای افغان در هلمند نیز بلند رفته است. قصر سفید ماه گذشته اجازه عملیات نظامی علیه داعش در افغانستان را به سربازان آمریکایی داد. جنرال شوفنر همچنین افزود که با افزایش مشاورین نظامی آمریکا در هلمند، موقعیت استقرار سربازان آمریکایی در آن ولایت نیز تغییر خواهد کرد. دیمیتری روزگزین، معاون صدر اعظم روسیه، میگوید که کشورش آماده فروش تیاره‌های ملکی به عراق می باشد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
این مقام روسی که با یک هیئت بزرگ متشکل از حدود 100 مقام حکومتی و تاجر به خاطر تقویت روابط تجارتی و امنیتی با عراق به بغداد سفر کرده است، همچنین افزود که کمک های نظامی مسکو برای عراق به خاطر مبارزه علیه داعش ادامه خواهد داشت. به نظر می رسد مسکو تلاش دارد با کمک های اقتصادی و نظامی به بغداد از نفوذ ایالات متحده در عراق بکاهد. ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق، در ملاقات با معاون صدر اعظم روسیه گفت که بغداد برای مبارزه علیه داعش و کمک به آموزش نظامی و همچنین شریک ساختن معلومات استخباراتی نیاز دارد. از جانب دیگر، معاون صدر اعظم روسیه اظهار امیدواری کرد تا کمک های نظامی کشورش بردوی عراق در پسگیری موصل و سایر مناطق تحت تصرف داعش کمک کند.
دیمیتری مدودف، صدر اعظم روسیه، ضمن هشدار علیه اعزام نیروی زمینی توسط آمریکا و یا کشورهای عرب به سوریه، گفته است که در صورت ناکام شدن مذاکرات صلح سوریه، ممکن بحران در آن کشور به یک جنگ تمام نشدنی و یا حتی جنگ جهانی مبدل گردد. صدر اعظم روسیه در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است که مسکو و واشنگتن باید با اعمال فشار بالای همه جناح‌های دخیل در جنگ سوریه، زمینه برقراری یک آتش‌بس در آن کشور را مساعد کنند. این در حال است که قدرت‌های بزرگ جهان روز پنجشنبه دور تازه مذاکرات را به خاطر حل بحران سوریه در شهر مونیخ آلمان آغاز کردند. اردوی سوریه با حمایت حملات هوایی روسیه توانسته اخیراً به پیشرفت‌های چشمگیر در میدان جنگ علیه شورشیان سوری دست یابد و عملیات گسترده‌ای را برای تصرف شهر حلب برا انداخته است. مسکو پیشنهاد کرده آتش بس در سوریه در آغاز ماه آینده میلادی برقرار شود تا اردوی سوریه برای تصرف حلب فرصت داشته باشد. اما شورشیان سوری میگویند که قبل از آتش بس باید حملات هوایی روسیه علیه آنان توقف یابد. در این حال یک گزارش تازه نشان می دهد که حدود 470 هزار نفر در اثر جنگ 5 ساله سوریه کشته شده است. این رقم دو برابر آمار است که ملل متحد گزارش داده است. در گزارش که از سوی یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی به اسم مرکز پژوهش پالیسی سوریه نشر شده آمده است که 400 هزار سوری در اثر خشونت‌های مرتبط به جنگ کشته شده و حدود 70 هزار نفر دیگر در اثر عدم دسترسی به خدمات صحی، سرپناه، حفظ الصحه، غذا و آب آشامیدنی جان خود را از دست داده است. مرکز پژوهش پالیسی سوریه مستقر در دمشق میگوید که 11.5% جمعیت سوریه در اثر جنگ داخلی که در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد، کشته و زخمی شده است. جنرال فلیپ بریدلف، قماندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا میگوید که کشتی‌های ناتو به خاطر کمک به ترکیه و یونان در مبارزه علیه شبکه‌های قاچاقبران انسان به بحیره اژه فرستاده شده است. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
این طرح که روز دوشنبه توسط آلمان و ترکیه پیشنهاد شده بود، برای جلوگیری از ورود سیلاس‌های مهاجرین و پناهجویان به اروپا عملی می‌گردد. خلاف ماموریت بحری اتحادیه اروپایی که در آن مهاجرین نجات داده شده از آب به اروپا انتقال داده می شد، ماموریت بحری تازه ناتو مهاجرین را به ترکیه باز می گرداند. در همین حال بنز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفت که آن سازمان مرز زمینی بین ترکیه و سوریه را به خاطر بازداشت قاچاقبران انسان نیز نظارت خواهد کرد. در یک انکشاف دیگر، آشتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت که ممکن ناتو به زودی به ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش بپیوندد.
و عربستان سعودی به ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان هشدار داده است تا کارمندان خود را از مناطق تحت تصرف شورشیان حوثی در یمن بیرون کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تاکنون معلوم نیست که چرا عربستان سعودی این هشدار را صادر کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی در یمن انجام می‌دهد. ملل متحد در ماه گذشته با نشر گزارش گفت حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان افراد ملکی را هدف قرار داده است و ممکن شمار از این حملات جنایت علیه بشریت تلقی گردد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
بال گزارش ها را میشنوید. در ولایت بامیان برای آگاه ساختن جوانان از اضرار مواد مخدر، کتابخانه سیار پیشگام شده است که تا حال نتایج آن نیز قناعت بخش خوانده شده است. گفته میشود که در حدود 50,000 از جوانان در این ولایت به اعتیاد دچار میباشند. ظفر بامیانی، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی را از بامیان فرستاده است.
مواد مخدر یک پدیده خیلی بدیه. نبگید.
بامیان ولایت است که کشت تریاک و تولید مواد مخدر در آن 6 سال قبل صفر اعلام شده بود، اما هنوز هم نظر به ارقام ریاست مبارزه با مواد مخدر این ولایت، 50,000 تن در بامیان معتادند که 1,000 آنان را اطفال تشکیل می دهند. اعتیاد با مواد مخدر موزل است که گریبانگیر حدود 1.5 میلیون جوان افغان شده است. هرچند برنامه های برای آگاهی دهی خانواده ها از اضرار مواد مخدر از سوی مؤسسات و حکومت راه اندازی شده است، اما به صورت آنچنانی این برنامه ها کارگر واقع نشده است. اما در بامیان، در کنار سایر برنامه های رسمی، اضرار مواد مخدر طور دیگری به آگاهی جوانان و اطفال رسانیده می شود. این برنامه را یکی از فرهنگیان این ولایت از 2 ماه پیش آغاز کرد و حالا نتایج آن را قناعت بخش می خوانند.
خب بچه ها، این کتاب ها را بخوانید. ما به کسایی که بتونه بهترین نقاشی بکشه در مورد ضرر مواد مخدر.
صابر حسینی یک کتابخانه سیار ایجاد کرده است که از طریق آن برای صدها طفل و نوجوان از اضرار مواد مخدر آگاهی می‌دهد. در حالی که برف زمین بامیان را سفید پوش کرده است و هوا به شدت سرد است، اما صابر حسینی با بایسکل خود هر روز کتاب‌های اضرار مواد مخدر را برای اطفال 9 قریه توزیع می‌کند و با این اطفال از زیان‌های مواد مخدر صحبت می‌کند. آقای حسینی می‌گوید
که در این نو ساحت باید در خانواده‌های خود، به همسنفای خود یا همسنای خود انتقال بده و مزارات اونا رو بگه. یعنی یک نوع فرهنگ‌سازی از صفر شروع شوه بر علیه مواد مخدر، بر علیه مزراتی که یعنی آگاهی پیدا کنه نسبت به مزرات این مواد.
اکنون صابر حسینی با بایسکلش در ذهن اطفال بامیانی به یک قهرمان مبدل شده است. وقتی صدای زنگ بایسکل صابر حسینی به گوش اطفال می رسد، بدون توجه به سردی هوا دوان دوان خود را به بایسکل کتابخانه سیار می رسانند تا کتاب های جدید بگیرند. صابر حسینی می افزاید که در ابتدا تنها خودش این ابتکار را آغاز کرد، اما حالا ده ها تن از فرهنگیان بامیان با او همکارند. آقای حسینی میگوید که حدود یک هفته می شود با جمع از فرهنگیان در 9 روستای مرکز بامیان آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را برای اطفال آغاز کردند. محمد ظهور یکی از جوانان بامیان که کتاب‌های زیادی را از این کتابخانه سیار دریافت کرده است میگوید
کتابخانه سیار که در امروز در قریه سید آباد آمده بسیار یک گام نیکی در عرصه از این مواد مخدر، ضررات مواد مخدر میتونه که در ای اطفال ها بسیار مفید تمام شده و تا امروز در قریه سیدآباد کتابخانه بود که اما اطفال ها در او دسترسی نداشت.
محمد ظهور میگوید که در بسیاری اوقات اطفال بیشتر از کهنسالان قربانی مواد مخدرند، اما حالا با دانستن این مسئله میتوانند برای والدینشان نیز آگاهی بدهند. عنایت پدر دو کودک 8 ساله و 12 ساله است که خواندن و نوشتن نمیداند، ولی از زبان فرزندانش در مورد اضرار مواد مخدر آگاهی یافته است. عنایت میگوید
چیزایی نوشته که در ضد مواد مخدر و خطرناک است دیگه. بهتره که از مواد مخدر خرد و کلان پیر و بزرگ کلی جلوگیری کنه، مخالف مواد مخدر باشه.
محمد سجاد محسنی یکی از همکاران این کتابخانه سیار اطفال میگوید که با آغاز فعالیت این کتابخانه تغییرات مثبت بر رفتار و زندگی اطفال بامیان دیده می شود. آقای محسنی می افزاید
مثلا به اونا نمونه ما یاد داریم که در یک منطقه تفنگا و تفنگچه های پلاستیکی خود بچه ها آوردن با افتخار تسلیم کردن، گفت ما کتاب می خوانیم. و حالا شما می بینید که بچه ها خردسال آمده مرگ بر مواد مخدر میگه و نه بر مواد مخدر میگه.
فرهنگیان بامیان میگویند که با آغاز فعالیت این کتابخانه بهترین سرگرمی سالم برای اطفال ولایت بامیان فراهم شده است. صابر حسینی میگوید که در 2 ماه اخیر شمار زیادی از فرهنگیان افغان از داخل و خارج افغانستان برای این کتابخانه کمک نقدی کرده و شمار دیگر ده ها جلد کتاب کودک به کتابخانه سیار اهدا کردند. حسینی تلاش دارد که با گسترش فعالیت این کتابخانه با فرهنگیان ولایت جنوبی و شرقی در ارتباط شود و کتابخانه سیار را در آن ولایت نیز برای اطفال فعال سازد. صابر حسینی میگوید که اکنون این کتابخانه دارای بیش از 3000 جلد کتاب و رمان برای اطفال و نوجوانان میباشد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در سال 1979 میلادی انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید و مردم آن کشور از این پیروزی هر ساله در 22 ماه دلو تجلیل میکنند. در مورد نتایج این انقلاب خالد مفتون همکارم مصاحبه را با محسن میلانی تحلیلگر ایرانی و استاد در پوهنتون فلوریدای جنوبی ایالات متحده انجام داده و ابتدا از او پرسیده که شعارهای اصلی انقلاب اسلامی چه بود؟ چه تأثیراتی بالای مردم ایران در 37 سال گذشته داشته است؟ توجه بفرمایید به شرح این مصاحبه که با سخنان آقای میلانی شروع میشه.
انقلاب ایران رو باید به 2 مرحله تقسیم بکنیم. مرحله اول سرنگونی رژیم پهلوی بود. در اون دوران شعار عمده انقلاب رفتن شاه بود، آزادی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و استقلال ایران. بعد از اینکه شاه رفت، آرام آرام شعارهای انقلاب تغییر پیدا کرد، مکمل شد و شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی جاشو گرفت. یعنی اینکه سرنگونی کامل شد و دوران سازندگی سیستم جدید سیاسی و اقتصادی در ایران آغاز گردید. اینو ما در تمام انقلابات دنیا هم می‌بینیم. نکته مهمی که در رابطه با انقلاب میشه گفت اینه که در حقیقت انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابیه که حداقل من باش آشنا دارم که در این 250 سال اخیر در کشورهای اسلامی وجود اومده. در هیچ کشور دیگه اسلامی ما هنوز انقلاب به معنی کلاسیک انقلاب، یعنی آن چیزی که در فرانسه و روسیه و چین اتفاق افتاد ندیدیم. یعنی تغییر جدی در بافت سیاسی و قانونی مملکت که از طرف ملت، از طرف کسانی که جز به طبقه حاکم نیستند به وجود آمد.
بله. به نظر شما آقای میلانی، افکار رهبران انقلاب در جریان چندین دهه گذشته تغییر کرده و یا هنوز هم عین مفکوره های سالهای اول انقلاب بالای افکار رهبران جمهوری اسلامی حکم فرماست؟
واقعا مشکلی که من کلی گویی کنم، ولی نکته مهم اینه که اون طرز فکر انقلابی 40 سال قبل، 38-39 سال قبل، این مقداری تغییر پیدا کرده و اگر تغییر پیدا نمی کرد به نظر من باعث تعجب می شد. هم در رابطه با مسائل داخلی ایران تغییر پیدا کرده، هم در رابطه با مسائل خارجی. برای مثال اول انقلاب در دوران گروگانگیری، یعنی زمانی که دانشجوها حمله کردند به سفارت آمریکا و اونجا رو گرفتند و بعد گروگان بازی رو شروع کردند، تا امروز تغییر خیلی جدی در سیاست خارجی ایران افتاده. امروز ما دیگه صحبت از مذاکرات بین ایران و آمریکا سر مسئله اتمی ایران میکنیم. بنابراین تغییرات آمده، در رابطه با مسائل داخلی هم تغییرات آمده و در حقیقت میتونم من اینطوری بهش نگاه کنم که اگر این تغییرات نمی آمد باعث شکست تجربه جمهوری اسلامی میشد. برای مثال ما نمیتونیم آقای احمدی نژاد رو و آقای خاتمی رو در یک صفحه قرار بدیم. اینا دو تا طرز فکر مختلف داشتن و در دو دوران مختلف هر کدوم 8 سال حکومت کردند.
بله. گفته میشه که حکام در ایران تحمل احزاب سیاسی مخالف حکومت را ندارن. در چندین دهه گذشته که شما مسائل ایران را از نزدیک دنبال کردین، برخورد مقامات ایران با مخالفین حکومت چگونه بوده؟
از دوران به دوران فرق میکنه. در دورانی که اول انقلاب بود، در 2 سال اول چون مبارزات خیلی جدی بود، بعضی از گروه ها حملات خیلی شدیدی به حکومت جمهوری اسلامی کردن، کارهای تروریستی انجام دادن، یه برخوردی جمهوری اسلامی داشت، بعدم یه برخوردی دیگه داشت. ولی آنچه که مهمه اینه که به استثنای دوران اولی که آیت الله روح الله خمینی رهبر ایران بودند، در اونجا چند تا حزب فعالیت داشتن که مهمترین اونها حزب جمهوری اسلامی بود، ولی در دهه اول تقریبا احزاب دیگه از بین رفتن، فعالیت جدی نداشتن و بعد فعالیت‌های سیاسی بیشتر در چارچوب جناح‌ها فعالیت می‌کردند. فعالین خودشونو به جناح‌های مختلف متصل می‌کردند، جناح تندرو، جناح چپ، جناح معتدل، و فعالیت‌های سیاسی رو جلو می‌برند. ولی کلی اگر شما نگاه کنید به تاریخچه جمهوری اسلامی، می‌دونید که بدون استثنای 10 سال اول احزاب رول خیلی مهمی رو نداشتن، بلکه جناها بودن و افراد بودن که رول خیلی مهمتری رو در صحنه سیاست ایران بازی کردن.
اگر به صورت مختصر بگویم به عنوان سوال آخر، که در بیش از 3 دهه گذشته خوبترین کاری که ایران برای حکومت ایران، برای مردم ایران، منطقه و جهان کرده چی بوده و بدترین اقدامی کرده چی بوده است؟
والا من فکر میکنم که چیزی که بیشتر از هر چیزی به ایران لحاظ سیاست خارجی ضرر زد، گروگانگیری بود و بعد از اونم جنگی بود که صدام حسین علیه ایران در سپتامبر 1980 شروع کرد. بعد از 2 سال ایران فرصتی داشت که این جنگ رو تموم بکنه، ولی متاسفانه این کار انجام نشد و این جنگ تبدیل شد به یک جنگ خانمانسوز، هم برای ایران و هم برای عراق. در داخل ایران من به نظرم بزرگترین کاری که موفقیتی که جمهوری اسلامی داشته، کمکی بوده که به شهرهای کوچک، به دهاتها و به کسایی که در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنن، کمکهایی که به اونها رسونده. اگر هم امروز نگاه کنید، در لحاظ خواندن و نوشتن تعداد اکثریت تقریبا بالاتفاق ملت، مخصوصا اونهایی که زیر سن 40 هستند، میتونن بخونن، میتونن بنویسن و این خودش به نظر من موفقیت خیلی مهمیه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده آمریکا سال 1973 به این سو مکلفیت عسکری نداشته است. بان هم تمام مردان بین سن 18 تا 25 سال در این کشور باید در سیستم خدمات انتخابی که اداره حکومت ایالات متحده برای اجرای مکلفیت عسکری در زمان ادای مکلفیتشان در حالات عاجل ملی هستند ثبت نام کنند. به زودی ممکن از زنان جوان نیز خواسته شود تا مانند مردان جوان برای این خدمت ثبت نام کنند. قماندانان قوت‌های زمینی به بحری ایالات متحده در این اواخر به کمیته خدمات مسلح سنا گفتند که زنان نیز باید ثبت نام کنند و به این منظور می‌خواهند لایحه‌ای را به ارتباط مکلفیت زنان در خدمت عسکری به کنگرس بفرستند. برنارد شوسمن خبرنگار صدای آمریکا به اختلاف نظری که این لایحه برانگیخته است نظری انداخته است و در نیویورک گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
بیشتر از 200 هزار زن حالا شامل وظایف نظامی می باشد. واشنگتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده سال گذشته اعلام داشت که من بعد زنان نقش‌های را در محاربه ایفا خواهند کرد. از 2001 تا حال در حدود 150 تن از زنان در منازعات عمدتاً از طریق بمب‌های کنار جاده یا در سقوط طیاره‌های نظامی کشته شدند. حالا قماندانان نظامی فشار می آورند تا تمام زنان از 18 تا 25 سال باید برای مکلفیت عسکری ثبت نام کنند. رود بنگید در پانتون نیویورک تاریخ نظامی را تدریس می کند. بنگید می گوید تا یک اندازه این مربوط به این است که ما در اجتماع به کدام سو روان استیم، زیرا از لحاظ جنسیتی ما به ادغام هر دو جنس در قوای مسلح به پیش می رویم. به فکر من یک دلیل دیگر این است تا فاصله ای که بین نظامیان و ملکی ها موجود است با این ادغام نزدیکتر گردد. از این لحاظ هرگاه شما خواستار حقوق مساوی هستید باید مکلفیت ها نیز مساوی باشد. نخست از همه این لایحه باید به کانگرس فرستاده شود. بسیاری از کاندیدان سیاسی امسال میگویند که مخالفت به آن ندارند. تنها تد کروز نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواست که آن را نمیپذیرد.
But the idea that the federal government would forcibly conscript
این مفکوره که حکومت فدرال جبران دختران ما را جلب کند و آنها را برای وظایف محاربوی به مغاره ها جایی که جهادی ها اند بفرستد و یک کسی از آنها اقدام به کشتن آنها کند قابل پذیرش نیست. فعالان زنان جوان بخشی از فشار بر ثبت نام برای مکلفیت عسکری می باشند. الیزابت کی لابل در 2013 بر سیستم خدماتی انتخابی عریضه کرد که نوعی از تبعیض در برابر زنان دارد. او که با صدای آمریکا صحبت می‌کرد گفت:
If it's immoral for women to fight like men do, then men shouldn't be fighting either and should have no military.
گفته می شود که این غیر اخلاقی است که زنان مانند مردان بجنگند. در این صورت مردان نیز نباید بجنگند. در این صورت ما اردوی نخواهیم داشت. زنان می توانند هر کاری را که مردان انجام می دهند انجام دهند. در شهر نیویورک در میدان تایم این یکی از مشهورترین مراکز جلب و جذب نظامی به حساب می رود. بسیاری از کسانی که بدون گرفتن نوبت داخل آن شدند زنان می باشند. قریب است که این سه زن شامل وظایف فعال محاربوی شوند.
I think that if women have fought before in order for us to join the military, I think that
ایملی دلاکروز 17 ساله می گوید اگر زنان در گذشته جنگیدند تا اینکه ما شامل عسکری شویم، در این صورت ما نیز باید حاضر به مکلفیت باشیم تا اینکه به وطنمان خدمتی کرده باشیم و در راه وطن ما بجنگیم و از آن دفاع کنیم.
I think that women have just as equal like power mentally and like physical strength to
نیکول گلفن 20 ساله میگوید به فکر من که این مفکوره خیلی عالی است. زنان نیز برابر با مردان از لحاظ دماغی و فیزیکی این توانایی را دارند تا برای وطن بجنگند. دانیالی ویلکنز 24 ساله می گوید من به یک نوع با آن مخالفم. مرد و زن باید دارای عین فرصت‌ها باشند، ولی با آن هم این نباید به صورت جبری باشد. نظرپرسی های عمومی هنوز در مورد عکس العمل زنان برای ثبت نام مکلفیت چیزی نگفتند. سازمان ملی زنان به صدای آمریکا گفت که این سازمان در سال 1980 با مکلفیت عسکری زنان مخالف بود، اما اکنون هرگاه مکلفیت عسکری اعلام شود، در این صورت با مکلفیت زنان و مردان به طور مساوی مخالف نمی باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در این قسمت توجه بفرمایید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها مناطق افغانستان که به حساب سانتیگراد برای امروز چنین پیش بینی شده است: بامیان بلندترین درجه منفی 5، پایین‌ترین منفی 14 به آسمان صاف، فیض‌آباد 3 منفی 8 صاف، غزنی 4 منفی 6، اکثر نبی جلال آباد 16، 4 صاف، کابل 7 منفی 3، کندهار 11 منفی 3، قسمان ابری قندوز 8 منفی 3 صاف، مزار شریف 6 منفی 2 صاف، سالنگ شمالی منفی 9 منفی 14 صاف، سالنگ جنوبی منفی 8 منفی 13 صاف برای امروز پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. ایالات متحده می گوید که شمار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان بین 1000 تا 3000 نفر می باشد. جنرال ویلسون شوفنر، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز پنجشنبه از طریق ویدیو کانفرانس از کابل به خبرنگاران در مقر وزارت دفاع ایالات متحده گفت که نیروهای آمریکایی حملات هوایی علیه داعش در شرق افغانستان را اخیراً افزایش داده و شمار مشاورین نظامی برای نیروهای افغان در هلمند نیز بلند رفته است. قصر سفید ماه گذشته اجازه عملیات نظامی علیه داعش در افغانستان را به سربازان آمریکایی داد. جنرال شوفنر همچنین افزود که با افزایش مشاورین نظامی آمریکا در هلمند، موقعیت استقرار سربازان آمریکایی در آن ولایت نیز تغییر خواهد کرد. دیمیتری روگوزین، معاون صدر اعظم روسیه، میگوید که کشورش آماده فروش تیاره‌های ملکی به عراق میباشد. این مقام روسی که با یک هیئت بزرگ متشکل از حدود 100 مقام حکومتی و تاجر به خاطر تقویت روابط تجارتی و امنیتی با عراق با بغداد سفر کرده است، همچنین افزود که کمک‌های نظامی مسکو برای عراق به خاطر مبارزه علیه داعش ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد مسکو تلاش دارد با کمک‌های اقتصادی و نظامی به بغداد از نفوذ ایالات متحده در عراق بکاهد. دیمیتری مدودف، صدر اعظم روسیه، ضمن هشدار علیه اعزام نیروی زمینی توسط آمریکا و یا کشورهای عرب به سوریه گفته است که در صورت ناکام شدن مذاکرات صلح سوریه، ممکن بحران در آن کشور به یک جنگ تمام نشدنی و یا حتی جنگ جهانی مبدل گردد. صدر اعظم روسیه در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است که مسکو و واشنگتن باید با اعمال فشار بالای همه جناح‌های درگیر در جنگ سوریه، زمینه برقراری یک آتش بس در آن کشور را مساعد کنند. این در حال است که قدرت‌های بزرگ جهان روز پنجشنبه دور تازه مذاکرات را به خاطر حل بحران سوریه در شهر مونیخ آلمان آغاز کردند. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که حدود 470 هزار نفر در اثر جنگ 5 ساله سوریه کشته شده است. این رقم دو برابر آمار است که ملل متحد گزارش داده است. در گزارش که از سوی یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی به اسم مرکز پژوهش پلیسی سوریه نشر شده، آمده است که 400 هزار سوری در اثر خشونت‌های مرتبط به جنگ کشته شده و حدود 70 هزار نفر دیگر در اثر عدم دسترسی به خدمات صحی، سرپناه، حفظ الصحه، غذا و آب آشامیدنی جان خود را از دست داده است. جنرال فلیپ بریدلیف، قماندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا، میگوید که کشتی‌های ناتو به خاطر کمک به ترکیه و یونان در مبارزه علیه شبکه‌های قاچاقبران انسان به بحیره اژه فرستاده شده است. این ترک روز دوشنبه توسط آلمان و ترکیه پیشنهاد شده بود برای جلوگیری از ورود سیلاس‌های مهاجرین و پناهجویان به اروپا عملی می‌گردد. در یک انکشاف دیگر، اشتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت که ممکن ناتو به زودی با ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش بپیوندد. و عربستان سعودی به ملل متحد و سازمان‌های بین المللی امدادرسان هشدار داده است تا کارمندان خود را از مناطق تحت تصرف شورشان حوثی در یمن بیرون کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز تا کنون معلوم نیست که چرا عربستان سعودی این هشدار را صادر کرده است. پایان خبرها.
با تشکر از همراهی شما در برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، لحظات بعد از همین استودیو همکارانم در بخش پشتو خبرها و گزارش ها را تقدیم می کنند. نیم ساعت بعد از آن باز هم همکاران در این استودیو خان بود و گزارش های تازه را تقدیم شما می کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا واشنگتن باشید.